你的思道也足من خلوت عاشق منو باد فدا تو عاشقت از میرفتن نکن تو چه سینه یه لب از سعان داری تو که درد به یخ زدن شاله میگذاری تو که قلب حقیقتی در
نشانی مختصر داری بگو. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک تر داری بگو.
گذر می کنی جهان مرا تازه تر می کنی چراغ شب تا یادت بخیر تو ای نازنین یادت بخیر چراغ شب تا تو ای نازنین یادت بخیر.
گر ز حال دل خبر داری
پس از سال‌ها رفتن چه خوش بود شده بود یه پیراهنت گل مریم من که زیبا شدی تا در شام آخر شکوفا شدی گل ناز یادت شکوفا شده زمستان من با زیبا شده زمستان هم بذار زمستان من با تو یعنی بهار عبور ترم از دل هم بذار چهارا از من گذر می کنی جهانه چراغ شب تا یادت بخیر تو این آتنی یادت بخیر چراغ شب تا یادت بخیر تو این آتنی یادت بخیر.
احتمالاً وضع جسمی و حتی محیطی ما، دارم راجع به سؤالی که ازتون پرسیدم عرض میکنم، احتمالاً وضع جسمی و حتی محیطی ما وقتی 28 ساله ایم با یه سال قبل و بعدش تفاوت زیادی نداره، اما این ماجرا توی ذهن ما اینطوری نیست. 29 سالگی، همینطور 39 سالگی، 49 سالگی، 59 سالگی و هر سن دیگهی که به 9 ختم بشه برای ماها اهمیت زیادی داره. ما زندگیمونو مثل یه خط یک نواخت و پیوسته نمیبینیم، بلکه اونو مثل فصلهای کتاب به صورت تیکه تیکه و بخش بخش تصور میکنیم. برای همینه که میتونیم توی ذهنمون یه قصه زندگی داشته باشیم و البته مثل هر قصه و فیلم و سریال و موسیقی دیگهی آخر هر بخش نقطه مهمیه. اون نقطه مهم نقطهیه که به کل داستان ما سر و شکل میده. خدمتون عرض بکنم که نقطه های پایان از هر نوعی که باشه برای ما مهمه. حالا یکی از کارهایی که این نقاط پایان انجام میدن اینه که باعث میشن بیشتر سعی کنیم تا رسیدن به اون نقطه پایان پرونده ای رو ببندیم، به طوری که بتونیم به قصه کاری که کردیم داریم میکنیم یا به کل زندگیمون سر و شکل بدیم. البته این حرف و نظر شخصی من نیست، خلاصه یه مطلبیه که تو کتاب خوندم و حالا دارم خودمونیتر و ساده با شما در میون میذارم. خواهش میکنم شما همچنان به این سوال فکر کنید، به نظر شما زمان واقعا مثل باد میگذره یا نه این ماییم که داریم از زمان عبور میکنیم؟ خب من چند تا پیامک دیگه از این فرصت استفاده بکنم بخونم. آقای حیدر کدیور از کرمانشاه نوشتن: با سلام خدمت آقای حیدری، امید که خودتون و همکارانتون همیشه شاد و سلامت باشید. ممنونم از لطفتون آقای کدیور عزیز. زمان سری میگذره، عین برق و باد، که انسان نباید از اون غافل بشه. آقای شمس‌الدین کاظمی راننده کامیون از اردکان یزد نوشتن: این عمر ماست که چون برق و باد میگذره، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. آقای یوسف غفاری از ارومیه نوشتن: با سلام و خسته نباشید، قربان شما، شما هم شبتون بخیر، خدا بهتون قوت بده. ما رهگذریم، انشالله که نیک بگذریم و زمان رو زیاد طولانی ندونیم و به دنیا دل نبندیم. بله، زنده باشید. عرض کنم که پیامک بعدی نوشتن: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، این عمر ماست که مثل برق و باد میگذره، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم تا دیر نشده. آقای اکبر مردانه از ساوه این پیامک رو نوشته بودن. اما خانم مارال حسینی، مارال عبدالحسینی از گچساران نوشتن: سلام دوستان، درود بر شما. به نظر من این ما هستیم که از زمان گذر میکنیم و خودمونو گول میزنیم. هرچند زمان خواه ناخواه میگذره، ولی قدر دونستنش مهمه. اما در پیامک دیگری که اسمشون رو ننوشتن، مرقوم فرمودن: با سلام، زمان برای اونهایی که انتظار میکشن بسیار کند میگذره، برای اونهایی که غمگین هستند بسیار طولانیه و برای اونهایی که شادی میکنند بسیار کوتاه. ممنونم از همتون. به همین سرعت رسیدیم به 1:14 بامداد و همچنان منتظر پیامک ها و تلفن های شما هستیم. ممنونم که با ما همراهید.
همیشه یکی هست به فهم چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروبه، غریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگارو. همیشه یکی با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست. همیشه یه جایی که پا تو بریدن، که دستاتو بستن، یه جایی که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن، همیشه یه جایی که هیچ حرف و راهی جز افسوس نداری، یه جایی که هیچی نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداری، یکی با یه قلب هراسون و لرزون حواسش بهتاست، یکی مثل ابرا پریشون و گریون حواسش بهتاست، همیشه یکی با تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست.
شب نوید آرامش به چل نشینان تاریکی شب.
شب بلنده مثل حرفای نگفته، شب عمیقه مثل احساس تو. من
راه شب
ترنت کجایی؟
میتونم کمکتون کنم؟
ای بچه بگو ببینم ترنت کجاست؟
صبح زود رفته بیرون، هنوز بر نگشته.
من فکر میکنم تو نبهی ترنت باشی. هم؟
نه خیلی آقا، من کیتم و تو این مغازه کار میکنم.
کار تو نیست، بهتر صبر کنم تا اون برگرده. گفتم کار تو نیست.
میشه بگینه؟
مگه گوشات نمیشه به بچه؟ گفتم کار تو نیست.
ولی مواقعی که ترنت اینجا نیست من کاراشو انجام میدم. حالا ممکنه بفرمایید چه کاری از من ساخته است؟
تو چقدر سنجی بچه؟
کی؟ کسی اونجاست؟
ها؟ این دو نفر اومدن آقای ترنتو میخوام.
اوه میخوام پدر بزرگمو ببینن. خیلی معذرت میخوام. کی تو چه شده؟ برو زودتر چای بیار.
باشه.
آه پس اینطور که معلومه تو نوه ترنتی
باشه؟ بله درسته، اسمم نله.
بسیار خوب، هر وقت ترنت برگشت بگو امروز آخرین روزیه که باید خونه رو تحویل بده. فهمیدی کوچولو؟ حتما این موضوع رو بهش بگو که بعدن اشکالی براش پیش نیام.
چی؟
بهش بگو آقای گیل باز شرکت گیل اومدن و اینو گفتن.
باشه آقا،
خداحافظ. راست دود باش بیا.
تمام چیزهایی که باید درباره دختری به نام نل بدانید.
دختری به نام نل.
در عصر خودش رکوردهای عجیبی در زمینه فروش کتاب به جا گذاشت و چاپ کتابهاش ظرف چند روز تموم می شد. این که تو سال 1841 میلادی 6000 نفر در بندر نیویورک روی سر و کول هم بپرند تا از اولین کشتی انگلیسی رسیده با فریاد بپرسند که بالاخره نل کوچولو مرد یا نه. خیلی عجیبه.
نل، من میخوام برم کمی قدم بزنم.
اگه شام نمیخوریم پدر بزرگ؟
وقتی برگشتم میخورم.
کیپ، نمیدونم اون چشه، ولی به نظر من اون آدم همیشگی نیست.
خیلی خوب، زودتر قضامونو بخوریم تا سرد نشه.
باش. نل، آقای ترنت همیشه شبو میره بیرون، تو میدونی اون کجا میره؟ من یه خود نگرانم، خیلی دلم میخواد کمکش کنم اما نمیدونم چطوری.
کیت، پدر بزرگ نمیخواد ما براش ناراحت باشیم.
اون بی این که چیزی بخوره از خونه رفت بیرون و این خیلی عجیبه. نه نه، بیا بریم دنبالش.
چارلز دیکنز در مقطعی از زندگی ناچار بود روزانه 8 ساعت کار کنه، کارگری محض. فقط باید برچسب روی کنسرو ها میزد. اون هم نابغه‌ای که بعدها قرار بود یکی از بزرگترین نویسنده های جهان بشه. در اهمیت او همین بس که بعد از نوشتن رمان اولیور تویست کاری کرد مسئولان شهر به تقلا بیفتند و راه چاره‌ای برای زاغه نشینان اطراف لندن پیدا کنند.
نه
پدر بزرگ،
من خودم از نل نگهداری میکنم.
این حرفو نزنی.
اینطور که معلومه تو میخوای همه چی را علاوه بر پسرم از من بگیری. من نمیذارم اونو ببری.
آخه نل هنوز خیلی کوچیکه.
خودت اگه بخوای میتونی بری.
نل
بلنشو بریم مادر، من مطمئنم که یه روزی بازم هر سه با هم زندگی میکنیم.
تو این رمان خواننده شاهد سرگردانی های دختری به نام نله، دختری که توی بریتانیای عهد دیکنز به همراه پدر بزرگش به دنبال مادرش میره. اما همراهی این پدر بزرگ که در داستان دیکنز از ناچاری و فشار مالی به قمار روی آورده نمیتونه کمکی به جستجوی نل بکنه. وحشت و بدبختی نل و تصویر سیاه بریتانیای قرن 19 که از آثار دیکنز برگرفته شده توی فضای این داستان کاملاً پدیداره. داستان از این قراره که نل و پدر بزرگ به دلیل بدهکاری مجبور میشن که از لندن فرار کنن. اونا تصمیم میگیرن در خارج از شهر پیش روزا مادر نل برن که سالها قبل به دلیل بدرفتاری همین پدر بزرگ همراه با پسرش ماریو از خونه پدر بزرگ رفتند. به دنبال روزا مادر نل میرن ولی متوجه میشن که اون چند سال قبل به جای دیگری رفته. پس به دنبال جای جدید روزا میگردن. از این طرف در لندن سر و کله یک مرد ناشناس در اطراف مغازه پلم شده پدر بزرگ پیدا میشه و از شاگرد مغازه میخواد برای کمک به نل و پدر بزرگ همراهیش کنه. مدتی از تعقیب و گریز میگذره و نل و پدر بزرگ به دنبال مادر شهرهای مختلف انگلستان رو پشت سر میگذارند تا اینکه وقتی به محل زندگی مادر میرسن نل با جای خالی مادرش مواجه میشه. مادرش چند سال قبل در اثر بیماری از دنیا رفته بوده. به خاطر همین موضوع نل به بستر بیماری میافته ولی با دعای اطرافیان و محبتی که به مادرش داشته نجات پیدا میکنه و همراه با پدر بزرگ، شاگرد مغازه و اون مرد ناشناس که برادرش ماریو بوده به لندن برمیگردن تا زندگی تازه‌ای رو شروع کنن.
چی شده پدر بزرگ؟
نه
پدر بزرگ، خواهش میکنم شما با من بیاین لندن، خواهش میکنم.
باشه، اگه حالت خوب بشه حتما باهات میام.
پس اگه اینجوره من دیگه حالم خوبه.
نه
حالا نوبت منه که از تو پرستاری کنم پدر بزرگ.
نه تو نباید یه دفعه اینطور از جات بلنشی.
چرا؟ من دیگه حالم خوبه. نگاه.
نه این کار درست نیست. تو باید به حرف ماریا گوش کنی.
اما من دیگه حالم خوبه، خوب شده. ببینی منو ببین ماریا، من حالم خوب شده.
رمان چارلز دیکنز با وجود دارا بودن تمامی ویژگی های یک رمان موفق به تفسیر و نقد جامعه می پردازه. دیکنز یک منتقد خشمگین نسبت به مسائلی همچون فقر و طبقه بندی های جامعه مربوط به زمان سلطنت ملکه ویکتوریا بود. اون در تمامی آثارش تمرکز خودش رو بر انسانهایی با ویژگی ها و شیوه زندگی مشترک قرار داده بود.
بله خدا رو شکر تو خوب طاقت آوردی نل.
تو که ما را از قصه کشتی نل. متشکرم مادر جون.
اون دیگه حالش خوبه، تبش پایین اومده.
خدا رو شکر، باور نکردنی.
خدا شکر.
نیل به طور معجزه آسایی به این دنیا برگشت. کی کمکش کرد که برگرده؟ فقط خدا میدونه. نیل میدونه مادرش بود که کمکش کرد برگرده و عشق و محبت تمام اونهایی که دور برش بودن کمکش کرد که برگرده. چند هفته بعد نیل که دیگه کاملا حالش خوب شده بود برگشت لندن. فصل بهار و آفتاب گرمی بود که اونها سفر پر از امید و آرزوشون رو شروع کرد.
متشکرم از همه شما مردم پارادایس. متشکرم. خدا حافظ مادر. این دست گلم برای تو مادر.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم. منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
با عرض سلام.